بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 درس حقوق ثبت اسناد 1. سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز و گرامی. مبحثی که هنوز در پیش داریم و انشالله این جلسه تمامش کنیم در مورد قولنامه هستش. قولنامه همونجوری که قبلا خدمت شما عرض کردم یک تعهدی به انتقال مال در آینده هستش. پس تعهد و تملیک در واقع توسط این قرارداد صورت نمیگیره. اما خب به واسطه اینکه یک تعهده هنوز هم یک نوع قرارداد هستش که همونطور که قبلا گفتم زیر مجموعه ماده 10 قانون معدنی میشه و هنوزم ایرادی نداره که قولنامه ها رو با شکلی که حالا بیان میکنم نوشته بشه. اولا اینکه وقتی که حالا میخواییم با کسی قولنامه بنویسین، حتما توی دفتر ثبت اسناد، اگر قولنامه بر روی زمین هست، دفتر ثبت اسناد املاک مراجعه بفرمایید و از رهن یا وثیقه نبودنش اطمینان حاصل کنید. و یه بحث دیگه که از کد رهگیری دارن اینا، که کد رهگیریشون رو، اینکه معاملات قبلیشون به چه نحو بوده رو بررسی کنید. دیگه اینکه مثلا میشه توی 3 نسخه تنظیم کرد. دیگه اینکه امضای 2 نفر شاهده که خب میخواد، بعد اینکه حتما مهر و امضای صاحب بنگاه هم درخواست کنید. حالا اینکه مهر کنه ولی امضا نکنه، این سوالتون باشه که بفرمایید چه فرق میکنه اگر امضا کنه، منظورم اون مشاور املاکه، مهر کنه ولی امضا نکنه. اینو ببینید چی هستش تفاوتش. و دیگه اینکه یه مبحثی هم که جلسات خیلی قبل‌تر خدمتتون گفتم، آب و برق و پارکینگ و این چیزا حتما چک بشه. حالا نه فقط اینجا، کلا اصلا توی بحث معاملات املاک وقتی می‌خواید صورت بدین، بحث آب و برق و پارکینگ و ملحقات، کلا هر چیزی ملحقاتش حتما چک بفرمایید. و اگر هم یه مبحث دیگه که همیشه معمولا ایراد پیش میاد اینه که خونه وارثی هستش، اگر به وسیله ارث هستش که به اون کسی که داره بهتون میفروشه رسیده، گواهی انحصار ورثه رو حتما از طرف بخواید و همچنین اینکه تسویه حساب مالی رو گرفته باشه. و اگر داره از جانب بقیه بچه ها میفروشه، وکالت در فروش رو هم داشته باشه. پس میشه 3 تا سند رو از این شخص بخوایم. اما بریم سراغ مطلب خود کتاب که نویسنده در مورد قولنامه چی گفته. در مورد اعتبار و میزان اعتبار قولنامه های معمولی که حالا وجود داره و معمولا اشخاص میان قبل از تنظیم سند رسمی توی بنگاه های معاملات ملکی یا نزد دلال واسطه اون رو می نویسن و امضا میکنن، نظرات خب متفاوته. بعضی ها اومدن گفتن که خب این یک تعهد ابتداییه و در واقع اون رو مؤثر در اثبات اینکه معامله‌ای صورت گرفته و نمیدونم و در نش لازم الوفا هم نمیدونم، مگر اینکه اینو بیارن این قولنامه بره زیر مجموعه ضمن عقد لازمی شرط بشه. و اومدن به یک بخشنامه‌ای برای تایید نظر خودشون استناد کردن که از شورای عالی قضایی هستش، به این مضمون که آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا کنند. خب اینجا چون تعهد، کلمه تعهد نشده هست، اینه که الزام به وفا وجود نداره. برخی هم اومدن گفتن که قولنامه ها در صورت صحت اصالت و صدورشون هم ثبوت اثبات میکنه، ببخشید، هم اثبات میکنه وقوع معامله رو، هم اینکه تعهد شده برش بر انجام یه سری تشریفات رسمی و ثبت در دفتر اسناد رسمی. و اومدن در واقع توجهی به ماده 48 قانون ثبت نداشتن، چون همه اینا رو توی جلسات قبل، دو سه جلسه قبل بررسی کردیم. اگر دوستان مراجعه بفرمایند دیگه من خیلی توضیح ندم. گروهی هم اومدن چیکار کردن؟ قائل به تفصیل شدن. پس در مورد قولنامه سه نظر وجود داره، یکی اصلا هیچ نظری، هیچ اعتباری براش نداره، یکی کاملا بهش اعتبار داده، و نظر سوم که نظر درست هست اومده گفته که بیایم چیکار کنیم، تفصیل بذاریم. قولنامه های عادی که برای اثبات وقوع معامله هستن، که در واقع توی اینها فقط و فقط باید با سند رسمی باشه و الان قولنامه عادی هستش، اینها رو بهش نمیشه استناد کرد. ولی اگر یک مطلب دیگه رو داشته باشه، مثلا این که یکی از طرفین داره اقرار میکنه به اخذ یا تعهد صاحب ملک به انجام معامله، که همون چیزی که از اول بحث قولنامه دارم خدمتتون میگم، همین نظر سوم هست. این نظر سوم میگه صرفا یک تعهدی هست که طرفین دارن نسبت به اون معامله انجام ده. پس و پرداخت وجه التزام در صورت تخلف، همون چیزی که براتون توضیح دادم در خصوص آن، مراجع قضایی ذی‌الصلاح میان چیکار میکنن، رسیدگی میکنن. و اینجا یه بحث دیگه که هست، همون آوانتاژ ماده قانون زمین های شهری رو اومده مجدد بیان کرده، این که توی زمین های شهری که توی اون سال بوده، این میشه قولنامه نوشت و در واقع این قولنامه ها اعتبار دارن و استثناء بودن بر ماده، در واقع همونجوری که بررسی کردن ماده 46 و 47 و 48 قانون ثبت، که اینا رو همه رو بررسی کردیم و در موردش توضیح دادیم. حالا مبحث بعدی در مورد ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناده.
بچه ها یه چیزی، این فایل PDF صفحه رو برعکس گذاشته، یعنی این 148 بعد اینجا بشه، بعد 149، اول 149 رو گذاشته بعد 148. من اشتباه کردم، حواسم نبود، یعنی جلسه های حواسم بود. حالا این الان نگاه کردم جملاتش به هم نمیخوره. خب پس ما مبحثمون هنوز در مورد قولنامه است، چون نگاه 148 149 بعد 150، صفحه بعدش این میشه. خب حالا برگردیم همون صفحه. پس داشتم نظر سوم خدمت دوستان میگفتیم که اینجا میگه که خب پس اثبات وقوع معامله رو که باید توسط یک سند رسمی باشه، این رو اثبات نمیکنه، ولی مطالب دیگر رو میتونه اثبات کنه، حتی وجه التزامی که در صورت تخلف گرفته میشه. حالا اینجا میاد همون مباحثی که آخر توضیح هم از خارج خدمتون گفتم رو داره خدمت دوستان عرض میکنه. اولش گفته که ممکنه قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که مثلا زید تعهد میکند منزل خودشو که دارای پلاک فلان هست به مبلغ فلان به عمرو بفروشد. امرو بوده، نمیدونم عمر چیه، امرو فکر کنم، به امرو بفروشد و این تعهد را امضا میکنه. پس فقط به امضای زید رسیده بدون اینکه عمر آن را امرو آن را امضا یا تعهد متقابلی نموده باشد. این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و ادعای آن است مشمول ماده 10 قانون مدنی نبوده. مشمول ماده 10 قانون مدنی نبوده و تعهد لازم الوفا نیست و در واقع مشمول این بخشنامه‌ای هست که اون افراد بهش استناد می‌کردن. خب دلیل این که این دسته اولی که داره خدمتتون میگه جز ماده 10 قانون مدنی نیست به خاطر اینه که اگه دقت کنید گفته که به امضای یکی از طرفین رسیده. خب اینجا عقدی صورت نگرفته، درست شد؟ ما توی عقد گفتیم اراده دو نفر رو میخوایم. اینجا وقتی قولنامه فقط به امضای یه نفر رسیده در واقع عقدی نیست که حالا تازه بیاد چیکار کنه مشمول ماده 10 بشه. پس تعهد لازم الوفا هم محسوب نمیشه. خب به میگه که ممکن است در قولنامه فقط مسئله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود درج شده باشد. یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح بین زید و عمر با تعیین مبی و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این مطلب دیگری در آن گنجانیده نشده باشد. چنین سند یا قولنامه از مصادیق بارز و بیان ماده 48 قانون ثبت و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر بدهند. چرا؟ به خاطر اینکه قانون باید به وسیله سند رسمی ثبت می‌شده ولی الان اومده به وسیله قولنامه ثبت شده. اگر خاطرتون باشه صفحه قبلش، اجازه بدن دوستان این پی دی اف هم امروز اذیت میکنه، ضمانت اجراری که داشتم خدمتتون میگفتم، گفتم که اینجا گفتم که اگر که یه مثلا قولنامه میره دستشون، دست این قضات، باید حتما بررسی کنن. اگر جزء اموالی بود که باید ثبت می‌شده و الان ثبت نشده نمیتونن بهش رسیدگی کنن، قاضی نمیتونه بهش رسیدگی کنه و در واقع تخلف محسوب میشه. ای خدا هر کدوم از این دکمه‌هاشو میزنی. خب حالا مورد جیمش، مورد جیمش گفته که ممکنه قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف مثلا زید و عمرو باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد باید بپردازد انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو امضا می کنند. خب پس این ببین معلومه از همینجا داره میگه قولنامه مشعر بر یک قرارداد. خب دیگه قرارداده دیگه که یکی از طرفین به موجب اون قرارداد متعهد میشه مالش رو در مقابل یک مبلغی بره چیکار کنه، حین تنظیم قرارداد انتقال بده. پس تعهدی که داره تعهد به انتقاله، اینجا خود تملیک نیست، حواستون باشه، داره تعهد میده به انتقال. پس همون بحث این که قولنامه را خدمتون گفتم یعنی تعهدنامه همینجا وجود داره. چنین قولنامه در حقیقت یک قرارداده و تعهد ابتدایی محسوب نمیشه. و چون دلالت بر وقوع معامله نداره، از شمول ماده 48 قانون صرف و مقررات شروط و تعهدات ابتدایی خارج و فقط مشمول ماده 10 قانون مدنیه. و اینا که از روش میخونم چون از بیرون براتون توضیح دادم. و ذینفع میتواند الزام طرف دیگر را، پس کلمه الزام به کار برده، الزام طرف دیگر را به انجام معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا کند و دادگاه در صورت احراز اصالت سند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرای قرارداد صادر میکنه. پس نهایتا هم اگر دادگاه حکم بده الزام به انجام تعهد میکنه، زیرا همانطور که گفتیم دادگاه به وسیله سند مزبور حکم بر تحقق معامله و انتقال نمیدهد تا مخالف ماده 48 قانون ثبت باشد. دادگاه وظیفه نداره که بیا چیکار کنه سندیت به این بده. پس اینجا دادگاه حکم بر این که بله حالا که من مثلا این قولنامه رو دیدم، حالا از نظر من دادگاه یعنی این که منتقل شد. میگه دادگاه نمیتونه حکم به انتقال بده، دادگاه نمیتونه حکم به تملیک بده، فقط این چیه؟ تعهد هستش و یک وعده یا تعهد یک طرفه و ابتدایی نیست. داره خلاف مورد الف رو میگه، چون اونجا فقط یه امضا بود، الان اینجا داره میگه که خط رو گم کردم یه لحظه، و یک وعده یا تعهد یک طرفه و ابتدایی نیست که لازم الوفا نباشد، بلکه یک قراردادی هستش که مشمول ماده 10 قانون مدنی هستش و در نتیجه به واسطه ماده 10 قانون مدنی لازم الوفا. حالا یه بحثی هستش که همون بچه التزام هستش که خدمتون توضیح دادم. بچه التزام در واقع یک نوع خسارت تأخیر تعدی است. جلسه قبل تر ازتون خواسته بودم وجه التزام رو با خسارت تأخیر تعدیه مقایسه کنید و تو گروه بنویسید. حالا دارم خدمتتون میگم به صورت مختصر که وجه التزام اون خسارت تأخیر تعدیه ای هست که طرفین سرش توافق کردن و توی قرارداد نوشتن، پس تابع اراده افراده. اما خسارت تأخیر تعدیه اون خسارتی هستش که در واقع دولت اون قانون گذار میاد تعیین میکنه و میگه مثلا اینقدر باشه، که حالا هر سال مبلغش رو که یک کسر هست اعلام میشه. خب پس توی قولنامه هایی که اینجوری هستن یا حتی قولنامه های مورد الف و ب و جیم، اینا همشون میشه چی میگن این بحث بچه التزام رو قرار داد و همون جوری که اینجا اومده بود، ببخشید صفحه قبل ترش اومده بود گفته بود، ولو این که اینها نظر دادن که اصلا این معامله واقع نشده، ولی هنوزم اون رو یک تعهد ابتدایی میدونن که خب هرچی داخلش باشه باید چی بار کنن اون طرف به جا بیاره. حالا اینجا اومده وجه التزام رو داره براتون توضیح میده. اگر برای تخلف وجه التزامی تعیین شده باشه، مثلا قید کرده باشه که هر طرف پشیمون شه یا در موعد مقرر به تعهدش عمل نکنه باید فلان مبلغ رو به طرف مقابلش بده، در این صورت نمیتواند به چیزی جز محکومیت متخلف به پرداخت وجه التزام رأی بده. دادگاه البته فاعلشه. دادگاه نمیتواند به چیزی جز محکومیت متخلف به پرداخت وجه التزام رأی بده، زیرا در اینجا توافق کردن که اگر معامله رو انجام ندن فقط اون معامله رو تعدیه کنن. البته این نظر صاحب این کتاب هست، ولی میتونن هم وجه التزام رو درخواست کنن هم الزام به اجرای قرار داد. ممکن است عبارت قولنامه طوری نوشته شود که دلالت کند بر این که قصد طرفین آن است که در صورت تخلف علاوه بر الزام بر انجام معامله وجه التزام را بپردازند. در این صورت دادگاه باید چیکار کنه؟ حکم به هر دوتاش بده. حالت بعدیش اینه که اگر برای تخلف وجه التزامی تعیین نشده باشه، به استناد ماده 10 اینجا میاد چیکار میکنه؟ دادگاه میاد حکم به الزام خوانده به انجام معامله رسمی و اجرا تعهد صادر میکنه و اینجا مغایرتی هم با ماده 48 نداره. خب تا همینجا باشه بحثمون. انشالله دیگه تا سر شماره 129 و بررسی ماده 10 که حالا این چند جلسه تکرار کردیم. اتمام جلسه را اعلام میکنم. موفق و معید باشین و روزتون خوش.